من فالوورهاشو میبینید یه تعداد قابل توجه پستم ندارن اصلا، یا این که کسانی که چند صفحه مجازی دارن، یه صفحه اصلی دارن، یک صفحه که باهاش حالا حضور پیدا میکنن در صفحات مورد توجهشون. بحث این هستش که ما نوع اثرپذیری افراد رو چگونه میخوایم بسنجیم در این فضا، یعنی آیا صرفاً لایک کردن یا صرفاً مثلا پست گذاشتن این یا واکنش نشان دادن قراره که به ما نشون بده که میزان اثرپذیری افراد از کدام صفحات بیشتر بوده، یا اینکه مثلا ممکنه که فردی حالا کسب و کار هم در این فضا داره ولی در کنارش ما نمیتونیم تک بعدی ببینیم دیگه، یعنی ممکنه اثرات دیگری هم از این فضا بپذیره. پس نوع اثرپذیری یکی از اون موضوعات بسیار چالشی هستش که سنجش خیلی سختی داره، که نیازمند این هست که مؤلفه های متعدد در کنار هم دیده بشن که ما این رو بتونیم تا حدی بسنجیم و به واقعیت نزدیک کنیم، ولی قطعا پژوهش ایشون برای ما یک پژوهش بسیار مؤثر و کارآمدی خواهد بود.
ممنونم ازتون. فکر میکنم خانم دکتر لاجوردی پشت خط هستن، درسته؟
سلام.
سلام خانم دکتر، صدای من رو داری؟
بله صدای شما رو دارم.
سلام، خوب هستید خانم لاجوردی؟
سلامت
باشید. ممنون از اینکه روی خط برنامه ما تشریف آوردین.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خانم لاجوردی، الان آقای دکتر ابوالفضل حاجی زادگان، فردی که این پژوهش رو انجام داده، تو استودیوی برنامه ما هستن. خب پژوهششون رو 2 آبان انجام دادن، الان هم که 6 آبان هست، یعنی ما در فاصله حدودا 96 ساعت ایشون رو به صورت زنده روی خط برنامه آوردیم و الان در خدمتشون هستیم. من می‌خواستم تحلیل شما رو از پژوهش و یافته‌های آقای دکتر بدونم و اگر سوالی هم دارید ازشون بپرسید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. البته من پژوهش ایشون رو یه چکیده ای ازش رو مطالعه کردم و هدفم از اینکه اومدم روی خط این بود که بیشتر راجع به همون پژوهشی که خودم انجام دادم حدود 2 سال پیش و در زمینه اینستاگرام و حوزه زنان بود بیشتر صحبت بکنم.
خواهش میکنم.
اگر که اجازه بدید.
خواهش میکنم بفهمید.
اگر اشکالی نداشته باشه.
نه خواهش میکنم بفهمید، گوش
میکنم. پژوهشی که من انجام دادم در حوزه،
میدونید شاید برای خود من خانم لاجوردی این سوال الان مطرح شدش که پژوهشی که شما 2 سال پیش داشتید تو حوزه زنان و اینستاگرام با پژوهشی که الان آقای دکتر رو انجام دادن در واقع نقاط حالا همپوشانیش چیا بوده، نقاطی که حالا واگرایی داشته، اینها رو اگر که صحبت بفرمایید ممنونتون میشم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. به طور کلی حالا من موضوعی که در واقع تجربه من داشت بازنمود سبک زندگی در فضای مجازی و حالا به طور خاص پلتفرم اینستاگرام بودش، که در واقع فعالیت خانوم ها و زنان و دختران تو این فضا بررسی کردم و معرفه های سبک زندگی رو اومدم بررسی کردم توی حالا یه سری از پیجایی که مختص خانوم ها بودش، یعنی اداره کنندگانش خانوم ها بودن و در واقع تعداد فالوورهای نسبتاً زیادی هم داشت. واقعا برای خود من بسیار جالب بودش که این فضا، این پلتفرم اینستاگرام چقدر تونسته برای خانوم ها در واقع فضایی رو ایجاد کنه که بتونن خودشون رو معرفی کنن، خودشون رو به مخاطبانشون در واقع بشناسونن و برای خودشون یه پایگاه و یه جایگاهی توی در واقع این فضا ایجاد کردن.
درسته.
و در واقع شاید توی در واقع اجتماع ما همچین چیزی رو شاید ببینیم، این روزا بیشتر ببینیم، ولی الان ببینیم که فضای اینستاگرام بخش مهمیش رو خانوم ها دارن تشکیل میدن و به نوعی دارن یک تعریف جدیدی از زنان و فعالیت های روزمره اونها ارائه میدن به مخاطبینشون و بسیار تاثیرگذار هستن توی این زمینه. من حالا تحقیق و پژوهشی که داشتم بیشتر روی زندگی روزمره زنان بود و بازنمایی اون توی پیج های اینستاگرامیشون بود و به این نتیجه رسیدیم که خانوم ها در واقع شاید قبلا ما توی فضای اجتماعی در واقع حال حاضر پیش از این که این فضای مجازی به وجود بیاد، سوشال مدیاها به وجود بیان، احتیاج داشتیم برای اینکه خود یک فردی خودش رو معرفی بتونه بکنه یا شناخته بشه توسط یه سری افراد، احتیاج داشته باشه که لزوما یک تخصص خاصی داشته باشه، یک مهارت خاصی داشته باشه، یک خدماتی رو ارائه بکنه به یک سری افرادی که بتونه اونها رو به سمت خودش جذب بکنه. اما امروزه به خصوص خانم ها رو می‌بینیم که شاید لزوما تخصص به اون صورت یا مهارت خاصی رو ندارند، اما با همون نشون دادن، نمایش دادن زندگی روزمره خودشون، خیلی کارهای معمولی، آشپزی کردن،
بله،
سر کار رفتن، نگهداری از فرزندانشون، اونها رو به شکلی دارن نشون میدن به مخاطبان خودشون که در واقع یک بازتعریف و یک تعریف جدیدی هستش از فعالیت زنان به خصوص در جامعه. و علاوه بر این که به نظرم توی این مسیر خودشون رو معرفی میکنن، به شدت هم تأثیر گذارستن روی سایر در واقع افراد و به خصوص زنان همسن و سال خودشون.
درسته.
حالا اگر سوالی هست من در خدمتون هستم.
نه خواهش میکنم دوستان، اگر سوالی ندارم من ممنون هستم از شما که روی خط برنامه ما تشریف آوردیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر.
خب خانم لاجوردی درباره حضور زنان در اینستاگرام و تحقیقشون صحبت کردن. من می‌خواستم که آقای دکتر حاجی‌زادگان، شما یافته‌های خودتون رو از حضور زنان در اینستاگرام و وضعیتی که دارن در مورد این موضوع می‌خواستم صحبت بکنین، چون من وقتی داشتم پژوهشتون رو می‌خوندم این موضوع برام خیلی در واقع ملموس بودش. حضور زنان علارغم اون چیزهایی که گفته میشه، حضور زنان در عرصه اتفاقا فضای مجازی ما خیلی پررنگ هستش و این رو من تو پژوهش شما کاملا لمس کردم. می‌خواستم اگر که ممکن باشه در مورد این موضوع صحبت بفرمایید.
من اجازه میخوام چند دقیقه راجع به بحث قبلی صحبت کنم، بعد حتما به این موضوع
برمیگردم. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
ببینید راجع به پرسشی که راجع به پژوهش من انجام شد، البته پژوهش های خیلی خوبی هم انجام میشه و متاسفانه این پژوهش ها دیده نمیشن.
شاید چون شما بیگ دیتا استفاده کردید خیلی در واقع برای ما جذابیت داشت، چون تو علوم انسانی خیلی از بیگ دیتا های دکتر استفاده نمیکنم. موافق هستین؟
بله بله. ببینید ما البته ممنون از توجهتون، ولی نکته ای که خیلی میخوام روش تاکید بکنم،
تیم گفتگو فرهنگی های دکتر یک تیم کاملا حرفه‌ای تو حوزه سواد رسانه‌ای هستن و ما به صورت لحظه‌ای فضای مجازی تو حوزه سواد رسانه‌ای هر چیزی که باشه رو رصد میکنیم. اینو مطمئن باشین.
برای من محرز شدم.
خواهش میکنم.
واقعا جه تبریک.
امیدوارم همه برنامه این ویژگی رو داشته باشن که بتونن راجع به موضوعاتی که باعث کار
آید ما افتخار میکنیم شاگردای شما هستیم و به هر حال آموزش های شما ما رو الان به اینجا رسونده. خواهش میکنم.
تأکیدم روی این بحثه که ما برای شناسایی و مطالعه علمی فضای آنلاین باید یه سری معیارهای مورد اجماع داشته باشیم. اگر در خلأ چنین وضعیتی، در نبود چنین وضعیتی، هر کسی به دل بخواه خودش میره حالا مثلا کار پژوهشی میکنه و یه سری ادعاهایی میکنه. یعنی تو این وضعیت انگار ما زمین گفتگو و زمینه گفتگو رو از دست دادیم. وقتی این معیارهای روش شناختی وجود نداشته باشن، وقتی ما توافقات حداقلی نداشته باشیم که برای جواب دادن به فلان سوال چه روشی رو باید استفاده بکنیم، هر کسی به دل بخواه خودش میره از روش‌های مورد خواه خودش استفاده میکنه، به قول شما برای اینکه اون فرضیه اولیش اثبات بشه. یعنی فرضیه در واقع نظریه است دیگه. یعنی
دقیقاً. آره.
یعنی ما من پژوهشگر دوست دارم فرضیه‌ام تایید بشه، میرم دقیقاً گزینشی دنبال. این مشکل وجود داره و ما نیاز داریم، ما پژوهشگرها نیاز داریم که با هم گفتگو بکنیم و مهمتر این که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم. ببینید این خیلی مهمه. من خیلی وقت با دوستان همصنفی خودم که صحبت میکنم میگم چرا روی این موضوع کار نمیکنی؟ میگه آخه سازمانی نیست بودجهشو بده. من میگم ما پژوهشگرها اگر بخوام مدام همیشه صبر کنیم ببینیم که چه سازمان دولتی میخواد به ما بودجه بده، اون وقت دیگه استقلالی نسبت به سازمان دولتی نداریم. و وقتی که به عنوان مثال حالا من اجازه میخوام مثلا من از خانم دکتر وسالی اگه بودجه بگیرم کار پژوهشی بکنم، مگه میتونم عمل کرده ایشون رو زیر سوال ببرم یا سازمان ایشون رو؟
وقتی میتونید این کارو بکنید، فقط دفعه بعد دیگه بهتون کار پژوهشی داده نمیشه.
بله میتونید. منظورم اینه که وقتی این استقلال وجود، منظورم از استقلال این نیستش که ما مستقل باشیم برای اینکه در مقابل مثلا سازمان دولتی قرار بگیریم. منظورم اینه که وقتی این استقلال وجود داشته باشه، ما میتونیم در واقع این فضای شفافتری میشه و ما میتونیم این پژوهش‌های مفیدتری خواهند بود. و حالا ما مخاطب این پژوهش‌ها صرفاً هم سازمان‌های دولتی نیستن. اگه سازمان‌های دولتی ازش استفاده بکنن ما خوشحال میشیم، ولی ما قرار نیست حتماً برای سازمان‌های دولتی پژوهش انجام بدیم. ما در وهله اول فکر می‌کنم ما باید برای جامعه، برای مردم کار پژوهشی بکنیم. البته کار پژوهشی علمی برای جامعه دانشگاهی باید کار پژوهشی بکنیم، برای اینکه پیرامون این مسئله ها، پیرامون این موضوع ها تو جامعه گفتگو شکل بگیره و این پژوهش ها هم بر اساس این موضوع های گفتگو پژوهش ها تعریف بشن و هم نتیجه این پژوهش ها کمک بکنه برای اینکه گفتگوها یه سری معیارهای مشخصی داشته باشه. اشاره شد به اینکه به بحث سواد رسانه‌ای، خیلی حالا من خسته نباشید میگم خدمت خانم دکتر وسالی، ولی ببینید سواد رسانه‌ای چیزی نیستش که از بالا بخواد تزریق بشه به جامعه. حتما بخشی از سواد رسانه‌ای هم احتمالاً توسط زحماتی که شما میکشید ممکنه محقق بشه، ولی بخش زیادی از سواد رسانه‌ای مستلزم اینه که اساسا ثباتی در فضای آنلاین وجود داشته باشه. یعنی همیشه مثلا هر از گاهی بحث مثلا فیلتر شدن فضای آنلاین مطرح نشه. ببینید پارسال همین موقع به مدت یک ماه اینستاگرام فضای آنلاین بسته شده بود، محدود شده بود. ما الان نتایج این پژوهش نشون میده که صفحه های تجاری افزایش پیدا کردن. یعنی خیلی از کسب و کارها، حالا من تازه تمرکزم رو کسب و کارهایی که صفحه های تاثیرگذار هستن بوده، اینا نوک قله یخ هستن. پایین این صفحه هم تو که شما فهم بودید خیلی از صفحه هایی هستن که تعداد کاربرش زیر 500 هزار تا هستن و ما انبوهی از صفحه های رو داریم که صاحبانشون دارن از طریق اینستاگرام کسب درآمد میکنن. وقتی ثباتی وجود نداشته باشه، وقتی هر از گاهی بحث فیلترینگ مطرح بشه یا اینترنت قطع بشه، دیگه ثباتی وجود نداره. و در این بی ثباتی من تاکیدم روی اینه که اون موقع دیگه مردم چه سواد رسانه‌ای میتونن پیدا بکنن؟ سواد رسانه‌ای رو متخصص
فکر کنم اینجا خانم دکتر وسالی باید ورود پیدا کنه. بله، چون بحث سواد رسانه‌ای
هست. من حتما اجازه بدید من کامل بکنم.
خواهش می‌کنم.
ببینید یه بخش زیادی از بحث سواد رسانه‌ای اتفاقا توسط همین صفحه‌های تاثیرگذار و توسط همین اینفلوئنسرها هست. متخصص‌هایی هستن که، یعنی ما آخه می‌دونیم متأسفانه به خاطر همون روایت‌های اغراق‌آمیزی که اول عرایزم گفتم، ما تصورمون از اینفلوئنسرها، تصورمون از صفحه‌های تاثیرگذار صرفاً تو گیوم شاخهای اینستاگرامه. فراموش میکنم که بخش زیادی از این صفحه های تاثیرگذار که اجازه بدید اسمشون بذارم گروه های مرجع فضای آنلاین، اینا از تخصصشون در واقع استفاده میکنن برای اینکه سواد رسانه‌ای کاربران افزایش پیدا بکنه. در صورتی سواد رسانه‌ای،
یعنی شما اعتقاد دارید که اینفلوئنسرها یا افرادی که حالا بهش میگن شاخ مجازی، اینها شما اعتقاد دارید اینا سواد رسانه‌ای دارن؟
نه ببینید
من متوجه نشدم همین بود
که اینفلوئنسرها صرفاً اون آدمایی نیستن که ما بهشون میگیم شاخ مجازی. اونها یه بخش‌هایی هستن که حالا ممکنه که رفتارهای جنجالی انجام بدن. یه بخش زیادی، حالا نتایج تحقیق همین نشون میده، ببینید صفحه‌های آموزشی وقتی از سهمشون از 5% به 11% افزایش پیدا میکنه، این صفحه‌های آموزشی توش آموزش زبان هست، آموزش مهارت‌های فردی هست، آموزش بحث‌های علمی هستش. وقتی این صفحه‌های آموزشی وجود داشته باشن و بدونن ثباتی وجود داره و میتونن فعالیت بکنن. مدام این ترس فیلتر شدن بالای سرشون نیست، میتونن به بالا رفتن سواد رسانه‌ای کاربران قطعا کمک بکنن. اگر این اتفاق نیفته، هر چقدر هم بودجه مصرف بشه، هر چقدر هم که خانم دکتر وسالی و همکارانشون زحمت بکشن، سواد رسانه‌ای ممکنه کمتر بشه ولی افزایش پیدا نخواهد کرد. من یه مثال اجازه بدید، من با یه مثال عرضم رو تکمیل بکنم.
من اگه اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون، شاید فکر میکنم کمک کنه به ادامه بحثتون. انجمن سواد رسانه ایران یک NGO هست، یعنی اصلا وابستگی دولتی نداره، مستقیما زیر نظر وزارت کشور هست و کسانی که اینجا هستن یعنی مجوزش از NGO هست و کسانی که در این انجمن حضور دارن متخصصین کشور، استادان دانشگاه و افراد دغدغه‌مند هستن در این زمینه که تو این زمینه تحصیل کردن و اتفاقا نه بودجه خاصی داره نه از طرف جایی اداره میشه. و دقیقا ما هم مثل شما معتقد هستیم که اگر قرار باشه که بحث سواد رسانه‌ای به عنوان یک امر حکومتی از بالا به پایین به مردم بخواد تزریق بشه، اثر مطلوبی نخواهد داشت و در مقابل اون مقاومت وجود داره. ولی مردم میپذیرند وقتی که دلسوزانی که تحصیل کرده این رشته هستند و حالا به نتایجی رسیدن، وقتی نتایج رو دارن در اختیار اونها قرار میدن، مردم این رو میپذیرن. و دغدغه ما هم این هست در واقع، یعنی این کاری که داره اتفاق میفته. حالا این که فرمودید ما اصلا بودجه خاصی نداریم از جایی و کاملا همه فردی دارن.
حالا منظورم سازمان دولتیه، حالا شما
بله. اما در مورد فیلترین کم که فرمودید، ببینید اینجا یک بحث حکومتی وجود داره، یک بحث مدیریت استفاده وجود داره. اون بخشیش که برمیگرده به بحث حکومتی و حالا قانونگذاری هست، تشخیص بر این هستش که آیا مثلا پلتفرمی یا آیا نرم افزاری باید فیلتر بشه یا نشه، خب اون در اختیار ما که نیست. البته ما مشورت هامون رو میدیم و ما زمان فیلتر شدن تلگرام هم همین در واقع صحبت رو با آقای وزیر داشتیم. حقیقتا من خودم تو اون جلسه اعلام کردم که این میتونه اثر مطلوبی نداشته باشه این کار، و خب حالا به دلایل دیگری که تو بحث اقتصادی و ارزی براشون اهمیت بیشتری داشت و میتونست به نوعی فاجعه ایجاد بکنه برای کشور، ترجیحشون بر این بود که این تلگرام فعلا از دسترس خارج بشه. اما کلا رویکرد سلبی نیست، یعنی اون رویکرد عمومی که وجود داره رویکردی است که معمولا به دنبال نوع استفاده و هدایت شکل استفاده است، از این جهت که قطعا کسب و کارهای این محلی و حالا کوچک و بزرگ بهتر هست که حمایت بشن در این فضا. و یه صحبت مثلا در مورد اینستاگرام، یکی از چالش‌های ما شاید این هستش که حالا ما امکان تجارت الکترونیک در سطح بین‌الملل رو نداریم در این فضا، چون اینجا نیازمند این هستیم که خرید و فروش ارزی داشته باشیم و چنین بستری برای مردم در سطح در واقع بین‌الملل در این فضا به شکل عمومی فراهم نیست. اما می‌بینیم به راحتی مردم دارن خرید و فروش می‌کنن، به راحتی دارن کسب و کار ایجاد میکنن، از زنان خانوادگی که شما حالا درستی اشاره کردید، از زنان خانه دار گرفته تا افراد دیگر، در این فضا دارن ارتزاق میکنن، دارن تجارت میکنن و اتفاقا بستر بسیار خوبی فراهم شده برای این کار. و صحبت ما این هستش که تا حد امکان چالش ها کم بشه که بتونه استفاده های مفید در این فضا افزایش پیدا بکنه.
ببخشید من فقط یه موردی خدمتتون عرض کنم، نهایتا هر کدوم از عزیزان 3 دقیقه فرصتن، چون ما به دقایق پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم. من اگر که اجازه بفرمایید از خود آقای دکتر حاجی زادگان بخوام که هم در مورد موضوع زنان و هم جنبندی صحبتاتون رو در 3 دقیقه برای ما شنوندگان بیان کنید.
خب خیلی سخت شد. روی بحث زنان، ببینید خوشبختانه این نتایج، یک بخشی از نتایج امیدوار کنندهش اینه که حضور زنان و سهم زنان در بین صفهای تاثیرگذار داره نزدیکتر میشه به سهم مردان. یعنی قبلا سال 98 خب سهم 56% صفهای غیر شخصی که کماکان حفظ شده، 14% صفهای تاثیرگذار در اختیار زنان بوده و 30% در اختیار مردان، یعنی بیش از دو برابر صفهای تاثیرگذار شخصی در اختیار مردان بوده که این نسبت یه مقدار متعادل تر شده.
چه سالی فرمودید؟
98 سهم زنان 14% بوده، سال 99 شده 16%. و بخش زیادی از این صفحه‌ای هستن که خانم‌ها کسب و کارهای اینترنتی راه اندازی کردن و اون از اون طریق میتونن در واقع کسب درآمد بکنن. و ببینید روی بحث سواد رسانه‌ای، همین رو من میخوام عرض کنم، همین بخش که نشون میده که صفحه‌های آموزشی افزایش پیدا کردن، صفحه‌های تجاری افزایش پیدا کردن، صفحه‌هایی که محتوای غیر اخلاقی منتشر میکنن کاهش پیدا کردن، این صفحه‌های تاثیرگذار، این اینفلوئنسرها افرادی هستند که اعتماد مردم رو جلب کردن و نمیتونن رفتاری انجام بدن که کاربران رو مورد سوء استفاده قرار بدن و تنبیه نشن. مشکلی که وجود داره رو فضای آنلاین تو ایران متاسفانه اینه که معمولا تهدید انگاری میشه، آسیب انگاری میشه. یعنی ما یک پدیده‌ای رو قبل از اینکه بشناسیم حتما توی فضای آنلاین هم آسیب‌های وجود داره، من منکر این نیستم، ولی تاکیدم بر اینه که ما قبل از اینکه یک پدیده‌ای رو بشناسیم نمیتونیم تهدید انگاری کنیم، بگیم کلش آسیبه، کلش تهدیده. ما تو همین نتایج نشون میده که مثلا یکی از سلبریتی‌ها پارسال جایگاه چهارم داشته، جایگاه بالایی داشته، تو همین یک سال گذشته یک سری اظهار نظرهایی کرده بوده که مردم، بخش زیادی از مردم نپسندیدن و جایگاهش سقوط کرده. خب این نشون میده که مردم فقط تأثیر نمیپذیرن، تأثیر هم میگذارن. یعنی این فرآیند تأثیرگذاری
بینشون وجود داره،
تأثیر و تأثیر وجود داره. و من میخوام با یه مثال در واقع عرضم رو تکمیل بکنم. ببینید این نگاه آسیب انگارانه، این که مدام ما همش دلواپس باشیم که توی فضای آنلاین چه اتفاقی داره میگذره و مدام بخوایم بگیم که تهدید محدود بکنیم و فکر کنیم که قراره که اتفاق عجیب غریبی بیفته، به نظرم واقعیت های این پژوهش و خیلی از پژوهش های دیگه این پیشفرض ها رو زیر سوال میبره، چون نشون میده که یک انبوهی از اعتماد وجود داره. ببینید اعتماد یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعیه و توی این رابطه ای که به صورت روزمره بین کاربرها و صفحه های تاثیرگذار وجود داره، 30 ثانیه دیگه من
بله.
تکمیل میکنم
چون زمانمون خیلی کم هست.
بله در واقع اگر ما اجازه بدیم که این ارتباط مداوم باشه، مداخله دولت حداقلی باشه و فیلترینگ بحثش منتفی بشه، فضای آنلاین یه فضایی که امکان بازاندیشی در واقع برای هم کاربرا هم برای صفحه تاثیرگذار میذاره و خود کاربرها هستن که اگر کسی تخلفی صورت بده رو تنبیهش میکنن و مثل این میمونه که ما یک بچه‌ای رو داریم و اجازه نمیدیم که قدم بذاره و فکر میکنیم که ممکنه که اگه بخواد راه بره ممکنه بیفته و از نگرانی این که
بله.
نمیتونه بلند بشه مدام میگیم تو از جا تکون نخور.
درسته.
و ما هر چقدر این مرحله رو به تعویق بندازیم
بله.
این بچه سنش میره بالا و راه رفتن یاد نمیگیره.
بله.
از زمینه که اجازه بدیم که این مردم تو فضای آنلاین کار بکنن
بله.
ولو اشتباه بکنن از اشتباهاتشون درس میگیرن
بله.
و اتفاقا این فرآیند که میتونیم بهش بگیم که ارتقای سواد رسانه‌ای، یعنی میخوام میگم ارتقای سواد رسانه‌ای یه بخش زیادیش
بله.
از درون مردم شکل میگیره.
ممنونم ازتون. من به عنوان آخرین سوال از آقای دکتر نعمتی انارکی میخواستم این رو بپرسم که البته ببخشید آقای دکتر زمانمون هم خیلی محدود هستش، من میخواستم ازتون این سوال بپرسم که یه نکته خیلی مهمی که ما تو موضوع اینستاگرام داریم میبینیم این هستش که تعداد کاربران خانم نسبت به تعداد کاربران آقا خیلی بیشتر هستش. این رو میتونید خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه درباره این دلایلش رو توضیح بدین؟
چه سوال خوبی و چه فرصت
محدودی. خیلی عذرخواهی میکنم
تلایی.
خیلی عذرخواهی میکنم
عذرخواهم. اون تحقیق های دکتر حاجی‌زاده بهش اشاره کردم، فکر میکنم تو اون تحقیق هم یکی از نتایجش همین هستش که تعداد پرسلا فکر میکنم بالای 70% روزمره نگاری رو شما گفتید خانم ها در واقع انجام میدن. خب این رقم بالایی هستش. نکته درستی هم هستش، دلایل متعددی هم به نظر میاد که میشه برای این موضوع مطرح کردش. ببینید مثلا فرض کنید الان زمانی هستش که به سطح سواد خانم ها نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا، میزان تحصیلاتشون افزایش پیدا کرده. این نکته نباید ازش غفلت بکنیم. خود همین قضیه یه عامل بسیار مهمی هستش برای اینکه توی شبکه‌های اجتماعی، به خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام، که من فکر میکنم فضاش زنانه تر هستش نسبت به شبکه‌های اجتماعی دیگه. مثلا فرض کنم من مقایله‌ای به این هستم که تلگرامو میگم مردانه است، شاید درست نباشه، تعبیر درستی نباشه.
توییتر هم
خب، توییتر مثلا نخبه‌گراست، یا ولی به اینستاگرام زنانه هستش. بعد به هر حال اینا یه خانم‌ها یه فضایی رو پیدا کردن که میتونن تو اون فضا حضور پیدا بکنن، ظرفیت‌ها، قابلیت‌های خودشون رو در واقع نسبت به کارها ارائه بدن و عرض کنم خدمت شما، متن خودشونو بگم. ببینید
درسته،
یه بحثی داریم تحت عنوان فهم زنانه نسبت
بله.
به موضوعات مختلف. شاید تا چند سال پیش که این شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام وجود نداشت، خانم‌ها خیلی نمیتونستن فهم زنانه خودشونو نسبت به موضوعات مختلف بیان بکنن، اما الان اینستاگرام این فضا رو به وجود آورده که بتونه در واقع فهم اونها رو نسبت به موضوعات مختلفی که بعضن در خیلی از
بله.
موارد ممکن با فهم مردها و آقایون متفاوت باشه.
بله.
و خب شرایطی به وجود میاره که در واقع با این شبکه‌های اجتماعی گفتمان زنانه فرصتی پیدا میکنه که بتونه خودشو به نظر من
نشون
بده. نشون بده. بله.
درست.
نکته دیگه‌ای که فکر می‌کنم اشاره کردم ولی باز تأکید بکنم این هستش که جنس این اینستاگرام به نظرم میاد جنس ظریف‌تری هستش نسبت به شبکه‌های اجتماعی. فاصله همین شما اگه نگاه بکنید حضوری که خانم‌ها دارن به این به اصطلاح ارتباط نزدیکی در واقع پیدا می‌کنه. و
بله،
عوامل دیگه ای هم وجود داره، بحث سرگرمی و تفریح و معرفی سبک زندگی و مواردی که حالا فرصت نیستش. فقط من یه نکته خیلی خلاصه 30 ثانیه عرض بکنم بحث سواد رسانه‌ای مطرح شد. من میخوام بگم که همه این مباحثی که مطرح شد نکات درستی هستش، ولی نکته ای که میخوام بگم این هستش که واقعا مردم جامعه ما در حال حاضر به دلیل بهره‌مندی از شبکه‌های متعدد رادیویی، تلویزیون، چه به صورت مخابره چه به صورت شبکه‌های
بله.
داخلی خود چه شبکه‌های اجتماعی، از یک سواد رسانه‌ای بسیار به نظر میاد خوبی برخوردار هستن. اینو بایستی نبایستی قفلت بکنیم. بله، این سواد رسانه‌ای در بین مردم وجود داره. یعنی ما وقتی صحبت سواد رسانه‌ای می‌کنیم هدفمون این نبایسته باشه که مثلا فرض کنیم بخوایم الفبای رسانه رو برای مردم بیان کنیم، چون مردم خیلی جلوتر از
بله.
الفبای رسانه هستن.
درسته. ببخشید خانم دکتر، در حد یک دقیقه جنبندی صحبت رو بفرمایید. من در خدمت هستم. زمانمون خیلی کوتاهه.
عرض کردم که حالا در تکمیل فرمایشات بزرگواران عرض کردم که الان حضور در شبکه‌های اجتماعی واقعا نیاز به سواد خیلی زیادی نداره و به نوعی چیدمان شده که به راحتی هر کسی از این فضا میتونه استفاده کنه. بنابراین اون رویکردی که در سواد رسانه‌ای وجود داره الزاماً آموزش پلتفرم‌ها یا اینکه در این فضا چگونه میتوانید فعالیت بکنید نیست. اما بحث این هستش که ما به دنبال افزایش مسئولیت اجتماعی در این فضا هستیم. هر چند که افزایش فعالیت‌های مفید در این فضا بسیار چشمگیر هست و حضور مثبت مردم به خصوص زنان در این فضا بسیار قابل ستایش، اما از همون درصد آسیب ها هم ما نمیتونیم چشم پوشی بکنیم. ما هر یک مانی که از دست میره در این فضا برای ما مهم هست و فکر میکنم که اون نقش تقویت اون نقش مسئولیت اجتماعی افراد در این فضا و چگونگی استفاده از اون به خصوص نوجوانان بسیار زیادی که در این فضا حضور دارن و نقش مادرانه و اون مسئولیتی که شاید در دهه های قبل زنان ما و پدران و مادران در کوچه و خیابان هر بچه‌ای رو که می‌دیدن بچه خودشون بله. می‌پنداشتن، الان این نقش رو لازمه که باز تولید بکنیم در این فضا و به اون بهای بیشتری بدیم.
ممنونم ازتون، خیلی عذرخواهی می‌کنم. من فقط میتونم از شما خداحافظی کنم و شما رو تا یک گفتگوی فرهنگی دیگه به خدای بزرگ بسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده گفتگوی فرهنگی رو همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کردن از